خب حالا سوال میشه که آیا این عواملی که موجب این میشه اقتضا دارد که ما به طرف خیر بریم، یعنی خیرات بالقوه، یا اون چیزهایی که اقتضای این دارد که ما به طرف شر بریم، یعنی شرور بالقوه، که تأثیر هیچ کدام در آغاز خلقت بالفعل نیست؟ آیا همینها، همین زمینه ها، همین استعدادها، قابلیت ها، امور بالقوه مساوی هستند در افراد یا با هم فرق میکنن؟ جوابش این است که مساوی نیستند. تحت تأثیر عوامل مختلفی استعدادهای انسان در آغاز خلقت هم با هم فرق. این مطلبی است که هم از راه علوم تجربی میشه اثبات کرد، بررسی ها نشون میده که نوزادها در آغاز تولدشون هم گرایش های مبهمی که دارن مساوی نیست، تربیت ها یکسان روی نوزادها اثر نمیگذاره. اگر 100 تا نوزاد را از مادر جدا کنن در شرایط خاصی تربیت بکنن، تأثیر این تربیت ها روی این نوزادها یکسان نخواهد بود، آثار مختلفی از این ظاهر میشه. نشانه این است که مایه رشد و تکامل در این نوزادها در آغاز با هم فرق میکنه. هوش همه مساوی نیست، قدرت حافظه در همه مساوی نیست، نیروی فراگیری در همه مساوی نیست، و بسیاری از چیزهای دیگری که مایه های فطری در وجود نوزاد داره و اینا میباید در روانشناسی مورد بررسی قرار بگیره. پس زمینه های خیر و شر در اشخاص مساوی نیست، مخصوصا زمینه کنیم به این مطلب مطالب دیگری که از بعض دیگر از علوم تجربی به دست میاد، مثل قانون وراثت که از در زیست شناسی کم و بیش مورد بحث قرار میگیره و همینطور در روانشناسی هم از اونها یاد میشه. پس قبل از این که انسان در دست مربی قرار بگیره، مایه‌هایی برای تربیت در شکل‌ها و اندازه‌ها و ویژگی‌های مختلف وجود دارد. اینها از چه عواملی سرچشمه می‌گیره؟ باز علوم به ما در اینجاها کمک میکنه، عوامل طبیعی و جغرافیایی ممکنه مؤثر باشه، نوع تغذیه پدر و مادر ممکنه مؤثر باشه، وراثت هم ممکنه مؤثر باشه و شاید عوامل دیگری هم مؤثر باشه، مثل حالات روانی مادر یا پدر، و همه اینها کمابیش مورد تأیید مطالب دینی هم هست، یعنی در مدارک دینی هم به این مسائل اشاره شده. پس استعدادها و قابلیتها و عوامل و انگیزه های خیر و شر در همه افراد یکسان نیست. یکی از سوالاتی که راجع به بحث قبلی شده بود در اینجا پاسخ داده میشه که آیا از پدر و مادر متقی فرزندی که متولد میشه مساوی است با فرزندی که از پدر و مادر گناهکار دایم الخمر و امثال اینها متولد میشه، پیداست که جواب این سوال منفی است. فرزندی که از دو پدر و مادر مختلف به وجود میاد، چه از نظر شرایط جسمانی و چه از نظر شرایط روانی و معنوی، می توانند مختلف باشند. 100% مساوی نخواهند بود. اما چه عواملی موجب اینها میشه؟ 100% هم حالات پدر و مادر مؤثر نیست. ممکن است حالات اجداد مؤثر باشه، کما اینکه در علم ژن شناسی ممکن است عوامل طبیعی و تغذیه مؤثر باشه، و بالاخره هر قدر هم حالات پدر و مادر و صفات روحیشون در استعدادهای نوزاد مؤثر باشه، بچه را به حد جبر نمیرسونه. اینه که ما مرتب باید روش تکیه کنیم. در علوم هم نباید فراموش کنیم، خیال کنیم که این عوامل سرنوشت ساز هستن به طور قطعی و 100%. این چنین نیست. عواملی هستن کمابیش مؤثر، اما بالاخره جای عامل اختیار در همه اینها باقی است. خب وقتی استعدادها مختلف بود، تمایلات فطری شدت و ضعف داشت، خواه ناخواه در کیفیت انتخاب و اختیار انسان هم اثر می‌گذاره. آدمی که خیلی شهوت پرسته، برگردیم به مایه‌های فطریش، حتما در جهاز تناسلیش، در غدد، ساختمان غده هایی که داره، عواملی وجود داره که این حالت را در او تشدید میکنه. کیفیت ساختمان غده های جنسی و یا حتی غده های غیر جنسی هم در کیفیت تحریک اثر میکنه. خب این اختلافی که در اندام شناسی این بچه وجود داره از نظر اندام شناسی، و کیفیتی که در ژن‌ها وجود داره و موجب این میشه که این حالت در یک شرایط خاصی در طفل، در جوان به شدت برسه، طبعا او را آماده تر میکنه برای گناه، چون وقتی تمایل به ارضاء غریزه جنسی شدید شد و شرایط ارضاء به طور مشروع هم همیشه و همه جا فراهم نیست، زمینه برای گناه فراهم میشه. اون کسی که تحریک جنسی در او به این سادگی و سرعت و شدت انجام نمیگیره، ساختمان غده های او این را اقتضا نداره، احتمالاً کیفیت ژن های او هم به گونه ایست که این اثر به طور ضعیف ظاهر میشه. طبعا کمتر هم در این زمینه مبتلا به گناه میشه. پس ممکن است کیفیت ساختمان بدنی و روحی انسان او را برای گناه آماده تر کند، و یا اینکه برای اطاعت خدا آماده تر کند. بچه هایی هستند در آغاز تولدشون علامت حلم و بردباری، آرامش درشون پیداست. بچه هایی هستن از اول و از همون روزهای اول شناخته میشن که حالت عصبانیت و تأثر شدید، زود رنجی درشون پیدا میشه، حالت خشم شدید، زود به خشم میان. بدون شک اینها یک مایه های فطری داره، هم ساختمان بدنی و هم ساختمان روحی طفل به گونه ایست که با یکی از اینها مناسبت داره. طبعا آدمی که غضب شدید تر هست بیشتر مبتلا به گناه میشه، وقتی اوقاتش تلخ شد زود فحش میده، زود به کسی میزنه، حتی کسی را تضییع میکنه. اما آدمی که خون سرد هست در این قسمت کمتر به گناه مبتلا میشه. پس ممکن است باز اختلاف استعدادات و مایه های خلقت در افراد در کیفیت انتخابشون و سیرشون مؤثر باشه. این هم جای شکی نیست، کمابیش در روایات و آیات هم اشاره بهش شده. سفارشاتی که در مورد انتخاب همسر چه از طرف مرد و چه از طرف زن شده، چه همسری را انتخاب کنید، سفارشاتی که در مورد شیر دادن و دایه گرفتن شده که برای بچه‌تون چگونه دایه‌ای انتخاب کنید، و همینطور اشاراتی که به مسئله وراثت شده، همه اینها تأیید میکنه این مطالبی که گفته شد. و از جمله مطالبی که در مورد فرزند نامشروع داریم که تمایلش به گناه بیش از دیگرانه، البته در حد اقتضا و در یک درصد خاصی، ولی اون هم کلیت نداره. همونطور که عرض کردم، همونطور که عامل پدر ممکنه اثر داشته باشه، عامل جد و اجداد دورتر هم ممکنه اثر داشته باشه. ولی به هر حال اینها مورد تأیید هست در کتاب و سنت، البته در روایات به طور گسترده‌تر، که عواملی هستند که در فراهم کردن زمینه خیر و شر در انسان کمابیش مؤثرند و اختلافشون هم به این اختلافات خواهد انجامید. این جای شکی نیست. ولی همونطور که عرض کردم، هیچگاه اینها به حد جبر و قهر نمی رسانیم. داریم کسانی از پدران و مادران نادرست که از افراد پاک شدند، و داریم کسانی از پدران و مادران شایسته و حتی معصوم که افرادی گناهکار شدند. فرزند نوح و یا بعضی از فرزندان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نمونه هایی از این جور افراد هست. پس اینها کلیت نداری، اختیارم را از کسی سلب نمی کنی. باز هم جای اعمال اختیار برای همه اینها باقی است. خب تأثیر این اعمال در سعادت و شقاوتشون به چگونه خواهد بود؟ آیا اون کسی که استعداد بیشتری برای گناه داره از نظر بدنی و روحی آمادگی خاصی برای گناه کردن داره با اون کسی که هیچ آمادگی نداره از نظر ثواب و عقاب و تأثیر در سعادت و شقاوت چگونه خواهد؟ با توجه به اون مقدماتی که قبلا عرض کرده بودیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اون کسی که آمادگی برای گناه داره وقتی بخواد گناه را ترک بکنه فعالیت باطنی شدیدتری را باید انجام بده، بیشتر باید تحمل رنج بکنه، انگیزه قویتری برای ترک گناه میبایست داشته باشه. این فعالیت درونی ارزش کار او را بالا میبره. شاید این روایت رو همه شنیده باشیم که افضل العبادت احمزها، اون کسی که آمادگی داره برای عبادت یا ترک معصیت، مثل آدمی که خیلی خونسرده یا نیروی جنسیش خیلی ضعیفه یا اصلا فاقد تحریک جنسی هست، این وقتی گناه نمی کنه از این ترک گناه ثوابی آنچنان که عائد او میشه عائد این نمیشه، برای اینکه در این زمینه فعالیت درونی انجام نمیده، رنجی را تحمل نمی کنه، مشکلی را بر خود هموار نمی کنه، یا اصلا میلی به گناه نداره در اینجا. خب هیچی کنه، او کاری انجام نداد. اگرم میلی داشته باشه و مقاومت کنه، به همون اندازه مقاومتش ارزش داره. بنابراین تعادل در پاداش و کیفر دادن نسبت به همه این افراد برقراره. اون کسی که تمایل به گناه بیشتر داره و زمینه آلوده شدن به گناه برای او بیشتر فراهمه، اگر اعمال اختیار کرد ثواب بیشتری خواهد داشت. در مقابل وقتی مبتلا به گناه میشه، کیفر کمتری خواهد داشت از کسی که انگیزه گناه درش ضعیفه. حتی این مطلب در مجازات هایی که در اسلام برای گناهان تعیین شده رعایت شد. البته این مجازات ها مربوط به عالم دنیاست، اما حتی در این جاها هم این جهاد لحاظ شده. کسی که همسر داره و مبتلا به گناهی در زمینه این مسائل میشه، حدش خیلی شدیدتر است از کسی که همسر نداره. زنای محسنه با غیر محسنه از نظر حد مساوی نیستن، خیلی تفاوت. همینطور در موارد دیگری در آخرت این مسائل دقیق‌تر رعایت خواهد شد، برای اینکه اینها این حدود و تعذیرات به خاطر مصالح این جهان هست. اکثرا بیشتر چیزی که در اینها رعایت شده مصالح زندگی دنیا، عبرت گرفتن دیگران، وسیله‌ای برای تنبه، اینها درش رعایت شده. در عالم آخرت جزاء دقیق و کامل هست. اینه که این جهاد بیشتر در اونجا رعایت خواهد شد. پس خدا به کسی ظلم نمی کنه. هر کسی به همون اندازه‌ای که با اختیار آزاد خودش فعالیت میکنه، میتونه در راه خیر پیش بره و یا در راه شر تنزل بکنه. البته باز هم ناگفته نماند که ممکن است کسانی اونقدر استعدادهای قوی برای تکامل داشته باشند که برای سایر افراد زمینه چنین تکاملاتی اصلا فراهم نباشه و سرانجام هم به مقامات عالی تری برسند، مثل انبیا و ائمه معصومین و کسانی که تالی دل به اونها هستند سلام الله علیهم اجمعین. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خدا ضمانت نکرده که همه را یکسان بیافریند و همه را یکسان به یک مقام برساند. همون گونه که بین انسان و حیوان تفاوت‌هایی در آفرینش هست، بین افراد انسان هم تفاوت‌هایی در زمینه رشد و تکامل هست. ممکن است یک جنس از انسان آمادگی برای یک نوع تکاملی داشته باشند که جنس دیگری از انسان این آمادگی را نداشته باشند. جنس را به اصطلاح معروفش به کار می‌برند، یعنی مثلا مرد آمادگی تکامل در یک زمینه‌ای بیش از زن داشته باشه و زن آمادگی تکامل در یک زمینه دیگری داشته باشه. خدا ضمانت نکرده که زمینه تکامل برای مرد و زن را در همه چیز یکسان قرار بده. اون چه عدالت خدا اقتضا میکنه اینه که وقتی زن آفریده شد با ویژگی‌های خاصی، با استعدادهای خاصی و اختیار به او داده شد که در دایره معینی بتونه بالا بره یا پایین بیاد، در همون دایره کیفر و پاداشش باید متعادل باشه. مرد هم برای او زمینه‌ای فراهم میشه. ممکنه این زمینه تکامل اندکی با زمینه تکامل زن تفاوت داشته باشه، اون نوع رشد خاصی را بیش از دیگری داشته باشه، ولی به هر حال در همون زمینه هم یک دایره معینی برای بالا رفتن یا پایین آمدن وجود داره. ادارت خدا اقتضا میکنه که انسان همیشه در وسط این دایره باشه. اگه بالا میره به اون نسبتی بالا بره که اگر پایین میامد به همون نسبت سقوط میکرد. پاداش و کیفر متعادل است. اما زمینه رشد و تکامل در همه مساوی باشد چنین چیزی نیست. همه افراد بتوانند به حسب استعداداتی که دارند همه این استعدادات را بالفعل برسانند و به یک مقام برسند چنین تضمینی هم نشده. ممکنه کسانی استعدادشون ضعیف باشه و نتونند به اون مقامی که دیگران میرسند برسند یا اصلا یک نوع استعداد تکامل را فاقد باشند، کما این که میبینیم از لحاظ امور مادی هم بعضی از انسانها از بعضی از حواس یا بعضی از انگیزه ها محروم هستند. یک کسی چشم نداره، یک کسی یه نوع حس بویایی مثلا نداره، یا یه نوع انگیزه روانی درش ضعیفه یا فاقده. اون گونه تکاملاتی که از این راه میبایست حاصل بشه منحصرا راهش همینها بوده از اون محروم خواهد بود. این جای شکی نیست. خدا ضمانت نکرده که همه انسانها را دارای یک جور چشم و به یک اندازه سوی چشم قرار بده. همینطور در جهات معنوی هم خدا ضمانت نکرده که زمینه رشد همه افراد در امور معنوی یکسان باشه. این مربوط به حکمت خدا در آفرینش میشه که اقتضا میکنه اختلافاتی در میان مخلوقات وجود داشته باشه. اون چه عدالت خدا اقتضا میکنه اینه که هر کسی دو نفری را که استعداد مساوی دارند در مقام پاداش و کیفر بینشون اختلاف قرار نده. این یک جور. یکی هم بین پاداش و کیفر تعادل برقرار باشه. کسی به واسطه انجام دادن کاری اونقدر بتونه رشد بکنه که اگر در جهت دیگری این را به کار می برد همون اندازه تنزل می کرد. در نتیجه وقتی یک شخص بزرگی، حتی پیغمبری، امامی یا اولیاء خدا که دارای استعدادهای فوق‌العاده هستند، اگر این استعدادها را در راه صحیح به کار بگیرند به جایی می رسند که ممکن است دیگران محروم باشند از رسیدن به اون مقام و با اون کیفیت و اون ویژگی مخصوص. ولی همینها اگر این استعدادها را در راه خطا به کار ببرند اونقدر سقوط میکنند که متعادل است با سقوطشون. و به عبارت دیگر هر کسی را به اندازه ظرفیتش و معرفتش مورد تکلیف قرار میدن. کسانی که ظرفیت و معرفت بیشتری دارن تکلیف سنگین تری دارن، کسانی که ظرفیت و معرفت کمتری دارن تکلیف سبک تری دارن. اون تکلیف پاداش و کیفرش متعادل است. پس استعدادهای افراد برای خیر و شر مساوی نیست، اما موجب ظلم هم از طرف خدای متعال نمیشه، بلکه عدل الهی بر همه اینها حاکم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.